بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشركون. قبل از آغاز سخن، مناسبت خجسته ماه شعبان را محضر مبارک شما گرامیان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم و به خاطر این کار سترگ و ستودنی عزیزانمون در سازمان تبلیغات اسلامی که با همت والایشان این چنین همایش با شکوهی را آفریدن، نیست باید به سهم خودم تقدیر و تشکر کنم. موضوعی که برای سخن برگزیدم تحت نام جهان در انتظار صلح و عدالت و مصلحی عدالت گستر است. هر مسئله ای را از دو راه میتوان پیرامون اون به بحث و بررسی پرداخت و در حقیقت به اثبات اون پرداخت. راه نخست راه عقل و خرد و برهان است و راه دوم فطرت و الهامات باطنی است. این دو دلیل، این دو راه می توانند در هر مقوله‌ای انسان را به نتایجی برسانند. فطرت همون الهام و درک درونی است که نیاز به دلیل ندارد، یعنی بدون استدلال و برهان ظاهری انسان اون را پذیرا می شود و به اون ایمان می آورد. این گونه الهامات درونی و باطنی گاهی دارای امواجی هستند که در حقیقت از داوری های خرد نیرومندتر و دارای اصالتی بیشتر هستند. الهامات درونی، درک‌های درونی گاهی اونچنان اقناع کننده هستند که شاید خرد و عقل و برهان به پای اونها در اصالت نرسد. سؤالی که در اینجا مطرح است و مرتبط با موضوع بحث ماست، سوال این است که آیا در رابطه با پایان این جهان که با جنگ و خونریزی و ظلم و بیدادگری تحقق پیدا خواهد کرد یا حکومت صلح و عدالت و امنیت، آیا از منظر الهام‌ها و درک درونی و الهامات باطنی به ما کمکی می شود؟ از طریق فطرت می توان حد زد پایان این جهان را؟ صلح است، عدالت است، امنیت است، یا همچنان که بشر غرق در جنگ افروزی و خونریزی است، پایان این چنین در انتظار بشریت است؟ ما اونچه که معتقدیم پاسخ از منظر فطرت پاسخی مثبت است. دو نشانه روشن و آشکار وجود دارد که فطرت ما را سوق می دهد به جهانی پر از صلح، عدالت و امنیت. نشانه نخست عشق به صلح و عدالت است. این عشق در جان هر کسی است. همه از صلح و عدالت دم میزنند و با تمام وجود خواهان جهانی مملو از صلح و عدالتند. اختلافات در میان امتها کم نیست. طرز تفکر و آداب و رسوم بیشمار است. عشقها و علاقه ها هم یکسان نیست. خواسته ها و مکتب ها هم گوناگون است. اما همه بدون استثناء یک چیز را فریاد میزنند و اون صلح و عدالت است. و گمان میکنم دلیلی گویاتر و روشنتر برای اینکه به ما انسان‌ها نشان بدهد که این خواسته خواسته عمومی است و از فطرت انسان‌ها نشأت می‌گیرد، دلیلی گویاتر از این نیست که اینکه همه خواسته‌ها به همین جا برمی‌گردد. بپذیریم و بپذیرید که یک آتش کاذب نیست. آیا همیشه تشنگی ما دلیل بر این نیست که در طبیعت آبی وجود دارد؟ اگر احساس تشنگی میکنیم، این تشنگی به جایی نیاز دارد که پاسخی بگیرد و اون پاسخ وجود آب در طبیعت است. و اگر آب وجود خارجی نداشته باشد، آیا ممکن است آتش و عشق و علاقه از درون وجود ما بجوشد؟ ما می خروشیم، فریاد می زنیم، فغان می کنیم، عدالت و صلح را می طلبیم و این نشانه آن است که سرانجام این خواسته تحقق پیدا خواهد کرد و در جهان پیاده خواهد شد. این یک نشانه. خلاصه کنم در یک جمله: همه صلح را می طلبند، همه عدالت را می طلبند، با همه تفاوت ها، با همه نژاد ها، با همه ملیت ها، با همه فرهنگ ها. پیداست که چیزی وجود دارد در آینده بشریت که بشریت به خاطر مسیر تکاملی که دارد و اون سمت سو حرکت می کند. این یک. صلح طلبند، عدالت خواهند و این یک امر فطری است. دو، انتظار عمومی به سوی یک مصلح عدالت گستر است. نه صلح را می‌خواهند که مصلح را هم می‌خواهند. نه عدالت را می‌طلبند که انسان عدالت گستر و چهره عدالت گستر را هم همه بشریت با تمام زبان فریاد می کشند. تمام اقوام جهان، منتها هر کدام به نامی، به بیانی، به سخنی می گویند مصلح جهان کی خواهد آمد. شیعه یک امتیاز دارد که دیگران این امتیاز را ندارند. شیعه هم نام او را، هم مشخصات او را، در کجا زاده شده است، نام پدر او کیست، نام مادر او کیست، حتی خالی که در صورت دارد شیعه با تمام نام و نشان از این مصلح یاد می کند، اما دیگران منتظر مصلحند. در کتاب هندوها این تعبیر زیبا آمده است: سرانجام دنیا به کسی برمی گردد که خدا او را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد. نام او فرخنده و خجسته است. در کتاب جاماسنامه از زردشت مردی بیرون می آید از زمین تازیان با سپاه بسیار و روی به ایران نهد، آبادانی کند و زمین را پر از داد کند. عین کلام امام صادق که می‌فرماید خرابی باقی نمی‌ماند الا یعمره. و خلاصه این که این انتظار جنبه منطقه‌ای ندارد، انتظاری است همه‌گیر گسترده در سطح جهانی. آیا این هم برای فطری بودن این خواست عمومی کافی نیست؟ دو نشانه داریم: عاشق صلحیم و عدالت و همه مصلح را می طلبیم، منتها هر کس به نامی او را صدا می کند. قرآن کتاب هدایت و شریعت: انا ارسلناک للناس کافا. تعبیرات زیبایی در اون به چشم می‌خورد، نویدها، امیدها، پیام‌های روشن می‌دهد. منتظر بمانید، دیر نشده است. این کاروان باید به راهش ادامه بدهد تا به مقصد برسد. هنوز زود است. چرا عجله؟ چرا شتاب؟ وارثان زمین صالحانند. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. یک سنت الهی است که صالحان وارثان زمین خواهند شد. باطل رفتنی است، حق موندنی است. و این را نه تنها در قرآن، در کتاب‌های دیگر آسمانی نیز ما بیان کرده‌ایم. آیین دین استقرار پیدا خواهد کرد، امنیت در سطح جهان گسترش پیدا خواهد کرد. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. سه وعده روشن: خلیفه و نماینده خود بودن در روی زمین. کسی میاد خلیفه و نماینده خداست به منظور اجرای حق و عدالت. این پیام اول آیه است. پیاده شدن کلیه قوانین الهی و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. و جالب این است که به شریعت امروز از جنایتها می هراست، از سلاح‌های شیمیایی می‌هراسد، از جنگ افروزی‌های هم نوع خود بسیار نگران است. آیا امیدی به آینده بشریت و این جهان پرغوغا هست؟ که هست. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تبدیل ترس و هراس و وحشت به امنیت، یعنی از بین رفتن تمام عوامل ترس و ناامنی. همینجا اشاره کنم، عوامل ناامنی گاهی فقر است، عامل ناامنی گاهی ضعف ایمان است، عامل ناامنی گاهی ضعف مدیریت هاست و عدم اجرای حکومت ها بر اساس حق و عدالت. بیان خواهم کرد در تعبیرات بعد که هر سه رخت برخواهد بست. فقر نیست، ضعف ایمان به هدایت و رشد و تعالی بشر خاتمه پیدا خواهد کرد و مدیریت‌های ضعیف و ناتوانی که بشریت را دارن به سمت انحراف دعوت می‌کنن، این مدیریت‌ها به سمت مدیریت حاکمیت عدل پیش می‌رود، دیگر جایی برای ترس و ناامنی و وحشت و استراب باقی می‌ماند. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خیلی زیباست. تو قرآن سه جا از واژه نعمت منت استفاده شده است و هر جا از واژه منت استفاده شده یعنی نعمتی بزرگ نصیب انسان شده است. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم. اسلام آورتون رو به رخ نکشید، خدا باید به رخ بکشد که منت اسلام را و نعمت اسلام را بر شما ارزانی داشته است. یک، از واژه منت یعنی نعمت بزرگ اسلام. خیلی زیباست. اسلام بعثت، امامت و اون هم آخرین جلوه امامت. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. از واژه منت استفاده کرده است. من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. و سوم، پایان بخش این حقیقت، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. باز از واژه منت استفاده شده. تعبیر جالبی در نهج البلاغه دیدم، عاشقان نهج البلاغه اینجا گرد آمدند. خیلی زیباست، خیلی زیباست. من هر موقع با این جمله زیبا برخورد میکنم احساس میکنم اون حلاوت و تراوت و زیبایی آمدن مهدی در این جمله کوتاه امیرالمؤمنین تبلور پیدا کرده است. لتعتفن الدنیا اینا بعد شماسه ها عطف الظروس علا ولده ها. خیلی زیباست. ترجمه کنم، آرام ترجمه کنم که همه عزیزان عنایت کنند. دنیا پس از چموشی و سرکشی بسان شتری که از دادن شیر به دوشندش خودداری می کند و اون را برای بچهش نگهداری می کند به ما روی خواهد آورد. لتعتفن الدنیا بعد شماسها عطف الظروس علا ولدی ها. با همه سرکشی ها و طغیانگری ها سرانجام این دنیا به ما روی خواهد آورد، مانند شتری که موقعی که دوشنده شیر به او مراجعه می کند به او شیر نمی دهد، شیر را برای بچهش نگه می دارد. دنیا خودش را آماده می کند تا خود را به ما اهل بیت بسپرد. بعد که حضرت این جمله را فرمود اشاره کرد به این آیه، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. میخواهید بگید که تنها هندوها پیام دارند، زردشتیها پیام دارند، دیگران پیام دارند؟ اینها وعده های زیبای قرآن است برای قرآن باوران. غلبه دو حالت دارد، غلبه در منطق و غلبه در ظاهر. غلبه در منطق در زمان خود رسول اکرم با تحدیاتی که داشت تحقق پیدا کرد، اما آیه فراتر از آن میگوید ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، این دین را بر همه ادیان غالب کند. و در روایات ما وارد شده تعبیر زیبای امام باقر، این نذالک یکون عند خروج المهدی فلا یبقى احد الا اقر بمحمد. تا اینجا سخن این بود که فطرت بشر صلح طلب و عدالت طلب است. فطرت انسان‌ها به دنبال مصلحی عدالت گسترند. مکاتب آسمانی و غیر آسمانی بشارت دهندن این هم بشارت های قرآن. اما سوال چه کنیم که زمینه های اون عصر را، عصر صلح و عدالت و عدالت گستری را فراهم کنیم؟ آیا بی تحرک بمانیم، حرکتی از خود نشان ندهیم، یا دنیا نیاز به آمادگی دارد، ما باید آمادگی ها را برای اون روز فراهم کنیم؟ آمادگی ها به سه دسته تقسیم می شود. آمادگی فکری، عزیزانی که تو این یکی دو روز اخیر پیگیر اخبار جهانی بودند، تعقیب کردن اخبار را، یک سخن ریاست جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح کرد، تمام خبرنگاران دنیا، تمام رؤسای جمهور دنیا گفتن پیام جدیدی است. پیام این بود که ما دنبال تسلیحات نیستیم، ما دنبال اراده انسان هستیم، ما دنبال صلح و عدالتیم. بشریت باید به اون سمت سو برسد که نژاد، قبیله، منطقه خاص از نظر جغرافیایی بار بشر را به مقصد نمی رساند. امروز در دنیا حرکت‌های جهان وطنی شروع شده، پزشکان بدون مرز، اینها پیام دارد. خبرنگاران بدون مرز پیام دارد. بشریت به دنبال یک زبان مشترک حرکت می کند که همه جهانیان را یک جا به هم پیوند دهد. اینها حرکت به سمت اون آمادگی فکری و آمادگی فرهنگی در جامعه ماست که جامعه ما باید به سمت سوی برسد که این جهان باید یک جا به هم پیوند پیدا کند. زبان مشترک می خواهد. احساس درد مشترک لازم دارد. پزشکان بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، همه از یک چیز سخن بگویند تا زمینه حاکمیت حکومت جهانی فراهم شود. اونها راه خطا می روند که دنبال چیز دیگری حرکت می کنند. اونها ما را به مقصود نمی رسانند. این یک. نکته دوم، گسترش ارتباطات. باید ارتباطات سمت سوی خاصی پیدا کند تا جهان به اون نتیجه لازم برسد. زمین سازی لازم است که ما در رابطه با روایات عصر ظهور معتقدیم که ارتباطات به گونه‌ای زمینه را هموار می‌کند برای پیام رسانی حضرت. تعبیراتی که در لسان روایات بیان شده تعبیرات زیبایی است. آمادگی اجتماعی لازم است در انسان‌ها ایجاد شود. آمادگی تکنولوژی و ارتباطی، گاهی به خطا گفته می‌شود اگر امام زمان بخواد بیاد باید تمام این مسائل نابود شود و از بین برود. نه، این چنین نیست. در روایات زیبای ما تعبیراتی به چشم می‌خورد که امام در نقطه‌ای می‌ایستد و با تمام مخاطبانش سخن می‌گوید. او در جانب شرق است با مغرب سخن می‌گوید، یا در جانب مغرب است با مشرق سخن می‌گوید. و در حقیقت ما نیاز به یک سلسله مسائل مافوق مدرن داریم که با اون بتوان جهان را در مدت کوتاهی در نوردید، به همه جا سرکشی کرد، از همه جا آگاه شد و در صورت نیاز امکانات لازم را از یک سوی جهان به سوی دیگر برد. پیام ها و اطلاعات و آگاهی ها را در کمترین زمان به همه نقاط دنیا رسان. الان نشانه هایی پیدا شده ولی پیداست هنوز فاصله داریم. اما در عصر ظهور چه اتفاقی بیفتد؟ این بخش به نظرم از نکات بسیار جالب و جاذبی است که نرفته ایم ولی برای ما توسط بیانات زیبای اهل بیت تفسیر شده و تبیین شده و زیبا هم تبیین شده است. در رابطه با مسئله‌ای که وجود دارد، گسترش علم و نوسازی فکری و فرهنگی است. اذا قام المهدی وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم. عجب، دانش رشد می‌کند.
افکار پرورش پیدا می کند، تنگ نظری ها دیگه تو جامعه وجود ندارد، همت های والا و بلند در جامعه حاکمیت پیدا می کنند و اینها بسترساز و زمین ساز اون شرایطن. این عصر ظهور مهدی آل محمد است. اشاره کردم ناامنی ها یا از رهگذر فقر است یا از رهگذر سوء مدیریت ها. تعبیرات عصر ظهور را نگاه کنید، انه یبلغ سلطانه المشرق والمغرب و تظهر له الكنوز ولا يبقى في الارض خراب الا يؤمر. تمام گنجینه ها به روی او باز می شود، سلطنت مشرق و مغرب در اختیار او قرار می گیرد. لا يبقى في الارض خراب الا يؤمر. خب یعنی فقر تو جامعه وجود ندارد. عمده نابسامانی های ما به خاطر عدم شرایط زندگی مناسب تو جامعه هست. یا امام صادق در رابطه با مدیریت او و اجرای عدالت او می فرماید اذا قام المهدی حکم بالعدل و ارتفع فی ایامه الجور و آمنت به السبول. تمام جاده ها امن می شود و اخرجت الارض برکاتها، زمین تمام برکاتشو بیرون می ریزد. این مهمه، این مهمه. و رد کل حق الى اهل. کسی حقش در زمان حاکمیت اون مصلح بزرگ پایمال نمی شود. رد کل حق الى اهل. و نکته بعد، اقتصاد سالم و فراگیر. خیلی زیباست تعبیری که در روایات وارد شده، تعبیر جالبی است. میگه حضرت موقعی که ظهور میکند یقسم الاموال اصحاحن یا صحاحن، اموال را به صورت درست و مناسب، اموال عمومی را به صورت درست و مناسب بین مردم به جامعه توزیع میکند، توزیع مناسب اموال عمومی در میان جامعه. این تعبیر کمی نیست. اقتصاد سالم در عصر ظهور. و نکته جالب، بهداشت عمومی و تندرستی در عصر ظهور. تعبیر جالبی است، بهداشت عمومی. اذا قام المهدی اذهب الله عن كل مؤمن الاه و رد الیه قوته. هنگامی که حضرت ظهور میکند، یعنی دیگه نگرانی راجع به بهداشت و مسائل دیگه در عصر ظهور وجود ندارد. میگه نارسایی ها، بیماری ها، مشکلات اینا نمیخواد بگه با قدرت اعجاز برطرف میشود. سخن از اعجاز نیست. امامان ما بنا نیست از قدرت اعجاز استفاده کنن برای این گونه موارد، بلکه شرایط جامعه اون روز به شکلی میشود که بهداشت عمومی میشود، تندرستی در جامعه عمومی میشود. و بعد میفرماید رد الیه قوته، توانمندی های افراد به افراد برمیگردد تا بتوانند در این حاکمیت عدل و صلح به خوبی زندگی کنند. من باز هم تشکر میکنم، وقت را رعایت کردم. تشکر میکنم از دستندرکاران این برنامه ارزشمند، استاد عزیز و گرانمایه، زینت بخش مجلسن و طبعا همه دوست دارن از محضرشون بهره ببرن. و السلام علیکم و رحمت الله.